سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر امور خارجه امریکا دستور بازنگری کامل پروسه خروج امریکا از افغانستان را صادر کرده. تاجیکستان به چین اجازه ایجاد یک پایگاه نظامی را در سرحد با افغانستان دادند.
امام علی رحمان ضمن ملاقات با وزیر دفاع چین، امام علی رحمان گویا گفته که آماده است تاجیکستان یکی از پایگاه‌های نظامی خودش را که در ولایت بدخشان تاجیکستان جایگیر است به چین بدهد.
وضعیت در شفاخانه های دولتی افغانستان چگونه است؟
فامیل بردیم مریض که بود شفاخانه بردیم، قبلا داروایی که در شفاخانه بود پیدا میشد ولی متاسفانه الان نیست و با خیلی کمبود دارو مواجه هستند.
شماری از دختران در هرات با آموزش از طریق آنلاین رو آوردند
و پیام مشخصی را برای طالبان می‌رسانند که حتی اگر اونا مشکلای بدتر از این را هم روی ما بیاورند، ما میتونیم آموزش و تدریس خود را از طریق آنلاین پیش ببریم.
برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
ما فقط یک واقعی مثبت در امسال داشتیم، او هم در اوایل سال از ولایت باستان غزنی ولسوالی اندر راپور داده شده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژعفر احمدی.
سازمان ملل متحد میگوید که برای رساندن کمک‌های بشردوستانه در افغانستان پول کافی ندارد. نیروهای امنیتی سودان شماری از معترضان را دستگیر کردند و در ادامه مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت افغانستان و پاکستان فردا شام به مسافه هم خواهند رفت. سلام، خوش آمدید. مقام‌های سازمان ملل متحد گفتند که این سازمان برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه به میلیون‌ها تن که با خطر گرسنگی در افغانستان روبرو هستند، پول کافی ندارد. یکی از مقامات ارشد سازمان ملل متحد که خواسته است نامش افشا نشود، به خبرگزاری رویترز گفته که نیاز بر راه‌های حل سیاسی است. بر اساس گزارش رویترز، این مقام ظاهراً خواسته تا تحریم‌ها برطرف و میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان آزاد شود. از زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، روند انتقال دلار آمریکایی به این کشور متوقف شده. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از صندوق بین المللی پول خواسته که روی میکانیزم های برای سرازیر شدن پول به افغانستان توافق کند. این اداره مانع دسترسی طالبان به حدود 440 میلیون دلار ذخایر تازه اضطراری شده. حکومت طالبان گفته که این چنین اقدامات نقض جدی قوانین بین المللی و بی حرمتی به حقوق مردم افغانستان است. اما جامعه جهانی هم گفته که طالبان به برخی ارزش ها از جمله رعایت حقوق زنان و دختران احترام کنند. یک مقام تاجیکستان گفته که چین یک پایگاه را برای پلیس در تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان ایجاد می کند. این در حالی است که هر دو کشور نگران هستند که مبادا گروه های افراطی از افغانستان زیر تسلط طالبان تهدیدها را متوجهشان کنند. سراج‌الدین اسلام، روزنامه‌نگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در این مورد بیشتر می گوید.
نگرانی تاجیکستان از این است که نفرهای تندروی که از تاجیکستان فرار کردن و به طالبان پیوستن، مثل گروه های انصار الله که الان در قلمرو افغانستان هستند و با طالبان یکجا هستند، عهده‌داری دارند که سرحدات افغانستان تاجیکستان را به عهده گرفتند، گویا که در شمال افغانستان. از او نگرانی دارد گروه انصار الله مثلا و داعش. البته
یک سخنگوی پارلمان تاجیکستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مجلس نمایندگان این کشور طرح ایجاد پایگاه در ناحیه اشکاشم ولایت خودمختار کوهستانی بدخشان را تصویب کرده. این سخنگویی که خواسته نامش افشا نشود، افزوده که چین 8 میلیون و 500 هزار دلار برای ساخت پایگاه کمک می کند. ده ها افغان که برای استفاده از بورس‌های تحصیلی فولبرایت در آمریکا ثبت نام کردند از آن کشور خواستند که پروسه مصاحبه‌های آنان را تکمیل کند. آنان با راندازی کمپاین آنلاین گفتند که بنابر همگیری ویروس کرونا پروسه مصاحبه‌هایشان یک سال به تأخیر افتاده. وزارت خارجه ایالات متحده تا کنون در این مورد تبصره نکرده. فولبرایت بورس تحصیلی است که همسال از طرف دولت آمریکا و محصلین در سراسر دنیا داده می شود. نیروهای امنیتی سودان شماری از معترضان را دستگیر کردند، اما تعداد آنان مشخص نیست. این دستگیری ها بعد دنبال کودتای نظامی در حال صورت می گیرد که جامعه جهانی اقدامات تنبیهی علیه نظامیان این کشور را شدت بخشیده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، صدها معترض هنگام برداشته شدن موانع روی جاده ها در شرق خرطوم پایتخت سودان از سوی نیروهای امنیتی بر آنان سنگ پرتاب کردند. در شمال خرطوم پرسنل امنیتی بر ده ها معترض گاز اشکاور و مرمی های رابری شلیک کردند. اردوی سودان در 25 اکتبر عبدالله همدوک صدر اعظم را بازداشت و وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد. قرار است که رهبران اقتصادهای بزرگ جهان برای نخستین بار از زمان آغاز همه‌گیری بیماری کووید 19 در جلسه حضوری گروه 20 در این هفته در روم پایتخت ایتالیا گرد هم آیند. قصر سفید گفته که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و جل بایدن بانوی اول آن کشور امروز واشنگتن را به مقصد روم ترک خواهند کرد. نشست گروه 20 در حال برگزار می شود که قرار است که نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد 2021 موسوم به کوب 26 در 31 ماه اکتبر در شهر گلاسکو در اسکاتلند آغاز شود. و در ادامه مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت، افغانستان و پاکستان فردا شام به مسافه هم خواهند رفت. افغانستان در نخستین بازیش اسکاتلند را شکست داده و پاکستان هم هند و نیوزیلند را مغلوب کرده. قرار است که امروز استرالیا و سریلانکا به میدان بروند. پایان خبرها.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. وزیر امور خارجه امریکا دستور داده تا روند تخلیه افغانها و شهروندان خارجی از افغانستان در ماه اگست سال جاری میلادی و چگونگی مدیریت این پروسه بررسی شود. آنتونی بلینکن گفته که امریکا دو دهه در افغانستان با تروریسم مبارزه کرده و اکنون نیاز است که آنها چگونگی روند تخلیه ماه اگست را بررسی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک به 2 ماه می‌گذرد، اما این کشور هنوز هم روند خروج اتباعش و افغانانی را که با این کشور کار کردند تکمیل نکرده است. آمریکا همزمان با آغاز روند خروج کل نیروهایش از افغانستان در ماه آگوست سال جاری میلادی روند انتقال شهروندان خارجی و افغانانی را که با آنان کار کردند و جانشان با خطر مواجه بود نیز آغاز کرد. آمریکا در جریان این ماموریت تخلیه گروهی که تا 31 ماه آگوست ادامه یافت حدود 124,000 تن را از افغانستان بیرون کرد، اما این روند به دلیل باقی ماندن شماری از شهروندان آمریکایی و همکارانشان در افغانستان که با تهدید روبرو هستند با انتقادهای زیادی همراه شد. اکنون آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دستور داده تا روند تخلیه از افغانستان در ماه آگوست دوباره ارزیابی و بررسی شود. آقای بلینکن ناوقت روز چهارشنبه در نشستی که در انستیتوت وزارت خارجه آمریکا برگزار شده بود تأیید کرد که در روند انتقالات ماه آگوست مشکلاتی وجود داشت و اکنون آنان این روند را دوباره ارزیابی میکنند.
من دستور یک سری بررسی های داخلی را دادم که تمرکزش روی برنامه ها و اجراعات ما در روند انتقال گروهی و جابجایی است. ما فرصت آموزش و انجام کار بهتر را از دست نمی دهیم.
آقای بلینکن گفته است آمریکا برای مسئولیت خودش تلاش میکند تا اطمینان حاصل کند که از سوی افراد انتقال داده شده هیچ تهدیدی متوجه امنیت داخلی این کشور نخواهد شد. او باز هم تأکید کرده که آمریکا در دو دهه گذشته در افغانستان با تروریسم سخت مبارزه کرد. در کنار این سرمفتش وزارت خارجه آمریکا در هفته جاری گفته بود که آنان برخی از بخش‌های روند خروج و تخلیه گروهی از افغانستان را دوباره ارزیابی می‌کنند. در همین حال تامی دکوارد سناتور و جنرال اسبق آمریکایی گفته است باید همه بدانند که آمریکا در 20 سال گذشته چه اشتباهاتی را در افغانستان انجام داده است. او افزوده که باید کمیسیونی برای بررسی جنبه‌های جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان ایجاد شود و بررسی شود که چرا میلیاردها دلار آمریکا به گونه درست هزینه نشد. این سناتور و جنرال پیشینی آمریکایی گفته که آمریکا میلیاردها دلار هزینه کرد اما در آنجا ملت‌سازی صورت نگرفته و حکومت افغانستان در یک هفته سقوط کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تسلط طالبان در افغانستان نگرانی هایی را در کشورهای آسیای میانه که با این کشور هم سرحدند برانگیخته. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با نگرانی در مورد وضعیت افغانستان به کشور چین اجازه ایجاد یک پایگاه نظامی را در سرحد با افغانستان داده است. ساعت قبل با سراج الدین اسلام ادیتر بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده، نخست از او در مورد این تصمیم امام علی رحمان پرسیدم.
ضمن سفر وزیر دفاع چین به تاجیکستان که ماه جولای سال جاری صورت گرفت، امام علی رحمان ضمن ملاقات با وزیر دفاع چین خواهش کرده که برای تقویت دادن نقطه‌های امنیتی سرحد تاجیکستان و افغانستان کمک مالی برساند. از چین خواهش کرده این مسئله را و همزمان بر عوضش امام علی رحمان گویا گفته که آماده است تاجیکستان یکی از پایگاه‌های نظامی خودش را که در ولایت بدخشان تاجیکستان جاگیر است به چین بدهد.
آیا واقعا تاجیکستان از حضور داعش و تندروان تاجیک در افغانستان نگرانی داره یا مسائل اتنیکی هم باعث نگرانی حکومت تاجیکستان شده؟
هر دوش هم هست. نگرانی تاجیکستان از این است که نفرهای تندروی که از تاجیکستان فرار کردن و به طالبا پیوستن، مثل گروه های انصار الله که الان در قلمرو افغانستان هستند و با طالبا یک جا هستند، عهده‌داری دارن که سرحدات افغانستان تاجیکستان به عهده گرفتن، گویا که در شمال افغانستان، از او نگرانی دارد گروه انصار الله مثلا و داعش. البته این دو گروه و برای تاجیکستان خود طالبان نیز خطر ایجاد بکنند به نظر خود حکومت تاجیکستان. دوم مسئله، البته رئیس جمهور تاجیکستان میخواد که در افغانستان یک حکومت باید باشد که در اونجا خب منفعت های گروه های قوم های دیگر غیر از پشتو البته نیز حمایت بشد، از جمله تاجیکا که به عقیده امام رحمان اقلیت نیستند.
تاجیکستان حوزه نفوذ روسیه حساب میشه و روسیه در تاجیکستان پایگاه های نظامی دارد. روسیه همیشه تلاش کرده تا از حضور کشورهای غربی و حتی چین در آسیای میانه جلوگیری کند. تصمیم اخیر امام علی رحمان در مورد ایجاد یک پایگاه چین در سرحدات با افغانستان چقدر در تفاهم با روسیه گرفته شده؟
خب فکر میکنم که این البته تفاهم بوده، البته ما اسناد در دسترسی در خود نداریم، ولی با چین نیست، ارتباط خوب دارد. به نظرم این همه همکاری ها با چین در چارچوب همکاری سازمان شانهای عملی شده و روسیه نیست البته از قضیه خبردار هست.
بله.
نکند که بی خبر باشه اینا.
بله. تاجیکستان خود با مسائل و دشواری های داخلی زیاد روبرو است، از جمله فقر، بیکاری در تاجیکستان مشکلاتی است که حکومت با او دست و پنجه نرم میکنند. آیا این تصمیم امام علی رحمان به عقیده شما به خاطر معطوف ساختن توجه شهروندان خود تاجیکستان به خارج صورت نگرفته؟
نه فکر نکنم. این مسئله دو مسئله اصلا فرق میکند. مسئله امنیت کشور خصوصا حمایت از گروه های تندرو این مسئله بسیار عمده است و در این مسئله مردم تاجیکستان مخصوصا روشن فکرهای تاجیک امام رحمان را دستگیری میکنند. مسئله که شما مطرح کردین، اون مسائلی که در خود تاجیکستان مسائلی هست که همیشه بود، یعنی سالهای زیاد است که میلیون ها نفر تاجیکا در روسیه کار میکنند و این مسئله فکر نکنم که ربط داشته باشد به مسائلی که مطرح شده.
مصاحبه با سراج الدین اسلام ادیتور بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماری از مسئولان و کارمندان شرکت‌های قراردادی در اعتراض به عدم پرداخت پول پروژه‌هایی که به آنها سپرده شده در برابر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل گرد همایی کردند. مسئولان این شرکت‌ها از دفتر یوناما خواستار رسانیدن صدایشان به گوش بانک جهانی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کارمندان حدود 120 شرکت ساختمانی روز پنجشنبه مقابل دفتر یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل در کابل گرد آمدند. آنان از پرداخت نشدن پول پروژه هایی که کار کردند از سوی بانک جهانی شاکی‌اند. حاجی اسماعیل رئیس یک از شرکت های ساختمانی در کابل میگوید پروژه های آنان را بانک جهانی تمویل می کرد و بر اساس قرارداد 3 ماه پس از شروع کار این بانک باید پول پروژه ها را تحویل دهد. اما با تحولات افغانستان با وجود تکمیل برخی پروژه ها هنوز پولشان داده نشده است. آقای اسماعیل میگوید حدود 20 میلیون دلار پول این شرکت ها در بانک جهانی بند است.
مثلا ما پروژه سرکسازی داشتیم در خواجه جم و پروژه ما تکمیل شده، پروژه خود تسلیم کردیم، اما متاسفانه پول خود دریافت نکردیم. و در ضمن از این همچنان با شما بهتر معلوم است که نظام تغییر کرد و فعلا بانک جهانی در این عرصه با ما شرکت ها کمک نمی کنند و متاسفانه فعلا شرکت ها بسیار زیاد مشکل داره. ما با بسیار مشکل جدی روبروی هستیم به خاطر از این که ما مثلا کارگر داشتیم در پروژه های خود و او کارگرها فعلا بسیار زیاد مشکلات اقتصادی دارند.
خوشحال امرخیل نیز که چندین پروژه جاده سازی با تمویل مالی بانک جهانی را تکمیل کرده میگوید هر شرکت صدها کارگر و کارمند داشت که نتوانستند در بدل کار پولشان را دریافت کنند و اکنون در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. در گفته آقای خوشحال بانک جهانی حتی به هیچ یک از ایمیل‌هایشان پاسخ نمیدهد.
حدود 20 میلیون دلار حقوق ما شرکت ها است و برای بانک جهانی بند است. این پولی مردم افغانستان است، این پولی دولت یا امارت نیست، از مردم است. ما در قراردادی که با بانک جهانی امضا کردیم گفته شده که پس از 3 ماه کار پول شما اجرا می شود، اما متاسفانه نه پول ما اجرا داشته و نه به سوالات ما جواب داده می شود و هیچ کارمند بانک جهانی اینجا نیست.
تلاش کردیم دیدگاه مسئولان دفتر یوناما در کابل و مسئولان پیشین بانک جهانی را در این خصوص داشته باشیم، اما آنان به پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند. بانک جهانی در 20 سال گذشته از تمویل کنندگان اصلی پروژه ها در بخش های مختلف چون صحت، آموزش و ساخت و ساز بود که با سقوط حکومت پیشین و خروج نظامیان خارجی افغانستان را ترک کرد و سرنوشت ده‌ها نهاد و پروژه ای را که با حمایت بانک جهانی فعالیت داشتند به حالت تعلیق گذاشت. پیش از این مسئولان شفاخانه دولتی افغان ژاپن نیز گفته بودند بانک جهانی حمایت مالیش را از این شفاخانه قطع کرده و آنان از 3 ماه است نه حقوق دریافت کردند و نه هم به این شفاخانه تجهیزات خریداری کرده توانستند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در عقل مال توان دادن 50000 60000 دیر قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از نبودن دوا در شفاخانه های دولتی شکایت دارند. وزارت صحت عامه طالبان این مشکل را تایید کرده، میگوید دوا در دیپوهای این وزارت نیست تمام شده. طالبان از جامعه جهانی خواستند که کمک های بشری را سیاسی نسازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حسن باشنده ولایت هرات است. او روایت میکند که یکی از اعضای خانوادهش بیمار بود و هنگامی که به شفاخانه دولتی مراجعه کرد داروهای مورد نیاز را برایش ندادند و مجبور شد تا آنها را از بازار بخرد. حسن میگوید همه مریضداران مشکل مشابه او را داشتند.
خب ما چند روز پیش فامیل بردیم، مریض شده بود شفاخانه بردیم. قبلا داروهایی که در شفاخانه بود پیدا میشد ولی متاسفانه الان نیست و با خیلی کمبود دارو مواجه هستند. واقعا ما خود ما با این مشکل برخوردیم.
موسی از ولایت ننگرهار است و قصه همسان را روایت میکند.
زمان موسی ده دلته پرختنونو کی دوایان ډیره کمی دي. کله هم چې یو مریض
در شفاخانه دارو بسیار کم است. زمانی که یک مریض نزد دکتر برود دکتر برایش نسخه می نویسد، اما دارو در داخل شفاخانه نیست، پس شخص مجبور است تا بیرون از شفاخانه دارو بخرد. خواست ما از حکومت این است تا در شفاخانه ها زمینه توزیع دارو را فراهم کنند.
دوبسو کری او لاغت زمینه برابر کی.
شماری از باشندگان ولایت های دیگر نیز در این مورد به رادیو آزادی گفتند و گزارش های زیادی نیز در این باره نشر شدند، اما دیده می شود که این مشکل گسترش یافته و حال دامنگیر کابل پایتخت کشور نیز شده است. تمنا باشنده کابل می گوید
شفاخانه در زمان حکومت سابق که بود خدماتشان بسیار بالا بود و بسیار مجهز بود. شفاخانه ها در شفاخانه دولتی مثلا دوباره خودشان به مریض می داد، اما در زمان حکومت شفاخانه ها همچنان نه دوا بود و به مریضان هم ایتا و بیخی حتی اکسروم عادی که به مریض تزریق می شه را مریض مجبور است که خودش خریداری بکنه.
در زمان حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور داروهای مورد نیاز در شفاخانه های دولتی تا اندازه برای بیماران داده می شدند. اما با آن هم بیماران شکایت داشتند که مطابق با نسخه های دکتران تمام دارو به آنها داده نمی شود. مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان با تایید این موضوع ادعا می کنند که این مشکل از حکومت گذشته به جا مانده و در کمک های بشری هم مقدار دارو بسیار اندک است. دکتر عبدالباری عمر معاون بخش خدمات صحی وزارت:
درمل کم دی، لپخوانه تیر نظام دلته بنسټیز کار نه کړی، سٹاک کې دی پام ورس نو پات
دواها نسبت به گذشته کاهش یافته، نظام گذشته کاری بنیادی انجام نداده است. در گودام ها نیز چیزی قابل توجه نمانده بود تا نیاز شفاخانه ها را مرفوع کند. مشکلات وجود دارد. در کمک های بشری مقدار مواد خوراکی بیشتر از دارو است.
هغه که هم اکثر خوراکی توکی زیات دی، درمل هم پکې دی.
آقای عمر میگوید در حال حاضر 3800 مرکز صحی در افغانستان موجود است که از میان این مراکز 2331 مرکز آن وابسته با پروژه های صحی هستند. به گفته او نهاد کمک رسان گلوبال فند ادعا کرده است که در ماه اکتبر 15 میلیون دلار از طریق UNDP به انجوها داده است، اما این روند تا هنوز آغاز نشده است. به اساس معلومات مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هرچند در کمک هایی که از سوی قطر، امارات متحده عربی و بحرین نزدیک به یک ماه پیش صورت گرفتند، دارو نیز شامل بود، اما نیاز مراکز صحی و بیماران را مرفوع نمی سازد. با این حال اتحادیه اروپا به تازگی گفته است در کمک های بشری که جمعه پیش صورت گرفته بود 28 تن محموله دارو به این کشور رسیده است. خان باشنده ولایت کنر از جهانیان می خواهد تا در این بخش با افغانان کمک کنند.
د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، ځکه د سرلسی وس نشته د چاغې به د بار نه دوا.
وضعیت اقتصادي مردم وخیم است. آنها توان این را ندارند تا از بیرون دوا بخرند. در گذشته در شفاخانه ها دوا موجود بود و برای مریضان توزیع میشد. از جامعه جهانی میخواهیم تا در این بخش با شفاخانه ها کمک کنند، چون در آستانه زمستان هستیم و بیماری ها هم در زمستان بیشتر میشوند.
سیگانم زیاتیگی دغه زکام او سینه بغل نور دغه مریض
دکتر عبدالباری عمر معاون وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز از جامعه جهانی خواستار این است تا در اجندای سیاسیشان بخش صحی را دخیل نسازند.
نړیوالو خیریه سازمانونو او خیریه بنسټونو څخه مهیله داده سه دوی دی.
از جامعه جهانی و سازمان ها می خواهیم که آنها مطابق با تعهدات خود که با نظام گذشته افغانستان داشتند به آن وفا کنند و به کمک هایشان ادامه دهند. مردم افغانستان امروز اوضاعی دشواری دارند و به ویژه به دوا بیشتر نیاز دارند. آنها بخش صحی را از اجندای سیاسیشان بیرون کنند، زیرا این یک بخش بی‌مرز است.
سیاسی اجندا ته نه داخلی دا یو بی‌پولی برخه ده.
آقای عمر تاکید میکند که اگر این بخش شامل اجندای سیاسی گردد، فاجعه انسانی را خواهد داد و مقصر کسانی خواهند بود که در این بخش به مردم افغانستان تعهد سپردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
هانجیلا غیور یک زن افغان مقیم بریتانیا یک مکتب آنلاین در هرات را برای آموزش رایگان دختران افغان و مهاجرین افغان مقیم ایران راه اندازی کرده. پس از فراخوان این زن افغان در شبکه‌های اجتماعی حدود 1000 تن در این مکتب ثبت نام کردند و همین اکنون مصروف آموزش هستند. بسیاری از دختران با تسلط طالبان بر افغانستان از رفتن به مکاتب و پوهنتون‌ها محروم شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سلام، وقت همگی بخیر. درس گرامر امروزمون در مورد آپاستروف اس که
این صدای یک از استادان زبان انگلیسی مکتب آنلاین هرات است. با تسلط طالبان بر افغانستان و محروم شدن شمار زیادی از دختران از رفتن به مکتب و پوهنتون‌ها، مکتب آنلاین هرات برای هزاران تن به شمول مریم زمینه آموزش را فراهم ساخته است. او تجربه شرکت در مکتب آنلاین را یک نوع مبارزه برای کسب دانش زیر پرچم طالبان می‌داند.
از زمانی که طالبان روی کار آمدند و مکتب‌ها، دانشگاه‌ها به روی ما بستند، این یک اقدام خیلی خوبی هست که ما بتوانیم درس‌های خود را به صورت آنلاین پیش ببریم و پیام مشخصی را برای طالبان می‌رسانه که حتی اگر اونا مشکلات بدتر از این را هم روی ما بیاورند، ما می‌تونیم صنف‌های خود را، آموزش و تدریس خود را از طریق آنلاین پیش ببریم و در راه پیشرفت کشور خود هیچ وقت توقف نمی‌کنیم.
مکتب آنلاین هرات ده ها مضمون را به گونه رایگان برای متعلمان آموزش میدهد و بیشتر دروس این مکتب توسط شبکه‌های اجتماعی واتس اپ، تلگرام و برنامه زوم است. در دوره نخست حاکمیت طالبان در افغانستان برخی از دختران به گونه مخفیانه آموزش میدیدند، اما حالا بهره‌گیری از تکنولوژی و اینترنت به آموزش آنلاین روی آوردند. فاطمه یک از متعلمان مکتب آنلاین هرات از گروه طالبان میخواهد که محدودیت در بخش آموزش دختران در مکتب و پوهنتون‌ها را بردارند.
ما از طریق مکتب آنلاین هرات خواستیم که ادامه بدیم و از این فرصتی که برای ما ایجاد شده استفاده کنیم، چون واقعا مکتب آنلاین هرات یک روزنه امیدی شد برای همه دخترانی که دغدغه ای داشتن که دیگه نتونن درس بخونن و تحصیل کنن.
جدیترین چالش در راستای دروس مکتب آنلاین هرات دسترسی کم متعلمان به موبایل های هوشمند و اینترنت است، چرا که بسیاری از متعلمان مکاتب در افغانستان به آنان دسترسی ندارند. انجیلا غیور، زن افغان ساکن بریتانیا، با بودجه شخصی مکتب آنلاین هرات را تأسیس کرده تا برای دختران افغان و همچنین مهاجرین مقیم ایران بازمانده از آموزش فرصت آموزش فراهم سازد. خانم غیور مکتب آنلاین هرات را یک نوع مبارزه و دادخواهی در مقابل طالبان برای برداشتن محدودیت بر آموزش دختران می داند.
مکتب آنلاین هرات فردای روزی که طالبان وارد هرات شدند با شعار قلم به جای اصله شروع به کار کرد. مکتب آنلاین هرات در واقع تشکیلش حداقل یک چیز را ثابت میکنه، او هم ای که مردم افغانستان در مقابل طالبان واکنش منفی نشان دادند و مقاومت کردند.
طالبان به دختران صنوف 6 الی 12 در ولایت های بلخ، کندوز و جوزجان اجازه رفتن به مکتب را دادند، اما متعلمان دیگر ولایت ها چشم انتظار بازگشایی دروازه های مکاتب هستند. بیشتر رهبران گروه طالبان گفته بودند که در حال کار بر روی یک طرز عمل برای رفتن دختران به مکاتب هستند، اما تاکنون هیچ معلوماتی در مورد این طرز عمل ارائه نکردند. از سوی هم یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز خواستار از سرگیری آموزش سرتاسری دختران افغان شده بود.
سلام عزیزان دل، امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه. من آموزش حجم دهی سیب رو براتون فرستادم و این واقعا مهمه، یعنی خیلی مهمه، چند بار اینو تمرین کنیم. من
مسئولان مکتب آنلاین هرات در تلاش جذب بیشتر متعلمان از سراسر افغانستان در صنوف مختلف هستند. قرار است که نرم افزار ویژه مکتب آنلاین هرات برای تسهیل آموزش دختران فراهم سازند تا دختران محروم از مکتب در زمان طالبان از آموزش بهره مند شوند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه امنیت و محیط زیست سالم را فراموش نکنید. ساعت 5:30 شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم جعفر احمدی.
مقام‌های سازمان ملل متحد گفتند که این سازمان برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه به میلیون‌ها تن که با خطر گرسنگی در افغانستان روبرو هستند پول کافی ندارد. یک مقام تاجیکستان گفته که چین یک پایگاه را برای پلیس در تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان ایجاد می کند. این در حالی است که هر دو کشور نگران هستند که مبادا گروه‌های افراطی از افغانستان زیر تسلط طالبان تهدیدها را متوجه آنان کنند. ده ها افغان که برای استفاده از بورس‌های تحصیلی فولبرایت در آمریکا ثبت نام کردند از آن کشور خواستند که پروسه مصاحبه های آنان را تکمیل کند. آنان با راه‌اندازی کمپاین آنلاین گفتند که بنابر همگیری ویروس کرونا پروسه مصاحبه هایشان 1 سال به تأخیر افتاده. نیروهای امنیتی سودان شماری از معترضان را دستگیر کردند. تعداد آنان مشخص نیست. قرار است که رهبران اقتصادهای بزرگ جهان برای نخستین بار از زمان آغاز همه‌گیری بیماری کووید 19 در جلسه حضوری گروه 20 در این هفته در روم پایتخت ایتالیا گرد هم آیند. و در ادامه مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت افغانستان و پاکستان فردا شام به مسافه هم خواهند رفت.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت کشور برای بازی با پاکستان آمادگی کامل دارد. در ادامه بازی‌های 20 اوره جام جهانی تیم ملی کرکت افغانستان فردا به مسافه پاکستان می‌رود. این بازی فردا ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان در میدان بین المللی کرکت شهر دبی انجام می‌شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد و بازیکنان افغان به قصد برد این مسابقه به میدان خواهند رفت. تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازی را با تفاوت 130 دوش از اسکاتلند برنده شد. هرچند تیم کرکت پاکستان از تیم‌های قوی این بازی‌ها به شمار می‌رود و در سلسله این مسابقات تیم‌های هند و نیوزیلند را نیز شکست داده است، اما بازیکنان پیشین تیم کرکت پاکستان گفتند که تیم ملی کرکت افغانستان نیز تیم قوی است و اگر در بازی پیشرو پاکستان را مغلوب سازد این شکست پاکستان حیران کننده خواهد بود. رقابت‌های لیگ فوتبال در ولایت‌های نیمروز و تخار پایان یافت. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، لیگ برتر نیمروز که از 45 روز پیش میان 10 تیم آغاز شده بود، با قهرمانی تیم فوتبال ابومسلم به پایان رسید. در این لیگ سعادت، سیستان، برادران نورزاد، ابومسلم، انقلاب، استقلال، شایسته اتلان، میوند و همبستگی حضور داشتند که تیم قهرمان جواز حضور در لیگ قهرمانان جنوب غرب افغانستان را نیز دریافت کرد. تیم فوتبال پیروزی نیز در لیگ برتر فوتبال تخار قهرمان شد. سمیولا سالیزاده رئیس فدراسیون فوتبال تخار گفت که در لیگ برتر فوتبال تخار 10 تیم به مدت 5 روز به مسافه یکدیگر رفتند که با پیروزی تیم برنده به پایان رسید. در این لیگ پیروزی آریانا شیوا بولدک، ورتبوس، آرمان، نوربنیاد، سعید عبدالله، تخار باستان، نورین و استقلال حضور داشتند. استرالیا امروز در جام جهانی 20 اوره کرکت به مسافه سریلانکا می رود. این بازی 6:30 شام به وقت افغانستان در میدان ورزشی دبی برگزار می شود. هر دو تیم اولین بازی های خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند و در صورت برنده شدن یکی از این تیم در بازی پیشرو یک قدم به نیمه نهایی جام جهانی نزدیکتر می شود. ناظران کرکت می گویند استرالیا با بازیکنان با تجربه می تواند تیم جوان سریلانکا را شکست دهد، اما بعید نیست که تیم جوان سریلانکا در آسیا استرالیا را شکست دهد. انگلند در آخرین بازی مسابقه بنگلادش و نامیبیا اسکاتلند را شکست داد.
وزیر امور داخلی پاکستان میگوید با در نظر داشت اعتراضات طرفداران حزب تحریک لبیک، نیروهای ملیشه دولتی معروف برنجر را در ایالت پنجاب جابجا کرده. شیخ رشید دیروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت برای ختم تظاهرات با معترضان گفتگو جریان دارد، اما سخنگوی گروه تحریک لبیک گفته که حکومت از موضع خود عقب نرفته و آنها به اعتراضات دوام میدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از زد و خورد میان نیروهای پلیس و معترضان، شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان دیروز چهارشنبه گفت که نیروهای رنجر را در منطقه صدوکی به درخواست حکومت پنجاب جابجا کرده است. او که دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد صحبت میکرد گفت در منطقه صدوکی پنجاب آنها با کلاشنکوف بر نیروهای پلیس حمله کردند و بر اثر آن 3 پلیس کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. در میان زخمی ها وضعیت تعدادی از آنها خیلی خراب است. او افزود که آنها نمیتونند که سفارت فرانسه را مسدود کنند. وزیر داخلی پاکستان گفت که از طریق این برنامه تلویزیونی زنده گفته میتواند که سفیر فرانسه در اسلام آباد نیست و او نمیداند که چرا معترضان خواستار خروج سفیر فرانسه هستند. او بار دیگر از حزب تحریک لبیک پاکستان خواست که به این اعتراضها پایان دهد. در این حال فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان دیروز پس از جلسه کابینه به رهبری عمران خان صدر اعظم آن کشور در یک نشست خبری جداگانه گفت که گروه تحریک لبیک میخواهد که حکومت را به چالش روبرو کند، اما او گفت که به چنین چیز اجازه نمیدهند.
همنه فیصله
امروز در صدارت نشست برگزار شد. در آن مقام‌های اردو، اداره استخبارات و دیگران اشتراک داشتند. آنها یک فیصله واضح را اتخاذ کردند که با حزب تحریک لبیک همچو یک گروه نظامی برخورد می شود. با آنها مانند یک گروه سیاسی برخورد نخواهد شد. اما در تازه ترین خبر پلیس پنجاب گفته که در درگیری ها میان پلیس و هواداران حزب تحریک لبیک 4 نفر کشته و 263 تن دیگر زخمی شدند. در این حال یک سخنگوی گروه لبیک پاکستان گفته که حکومت راه خشونت را در پیش گرفته است. حزب تحریک لبیک از روز جمعه به این سو راه پیمایی طولانی را در مسیر سرک لاهور اسلام آباد آغاز کردند. تحریک لبیک پاکستان سال گذشته هم اعتراض خود را به خاطر نشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام در یکی از مجله‌های فرانسوی برانداخت. در آن زمان ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از این نشریه دفاع کرده و گفته بود که با هیچ کسی در مورد آزادی بیان سازش نمی کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اتحادیه اروپا در مورد از سرگیری ماموریتش در افغانستان غور می کند. نبیله مصرعلی سخنگوی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا می گوید که برای کمک به مردم افغانستان با طالبان تعامل می کنند، اما حکومتشان را به رسمیت نمی شناسند. مصطفی صدیقی با مصرعلی گفتگو کردن نخست از او پرسیده که اتحادیه اروپا چی وقت ماموریتش را در افغانستان از سر خواهد گرفت.
اتحادیه اروپا فعلا میخواهد که حضور حداقلی در افغانستان داشته باشد. البته به دلایل امنیتی نمیتوانم در مورد جزئیات مربوط به زمان از سرگیری فعالیت ما در آنجا چیزی بگویم، اما یادآوری این نکته مهم است که همانطور که بارها گفتیم این به معنای به رسمیت شناختن نیست. می خواهیم که با نزدیک بودن به مردم افغانستان که به کمک ما نیاز دارند به آنها کمک کنیم و ناگزیریم که با طالبان تعامل کنیم. برای سهولت بخشیدن به عبور امن شهروندان اتحادیه اروپا، افغانهایی در معرض خطر و نیز تضمین دسترسی دوامدار به کمک های بشر دوستانه.
می دونیم که نمایندگان اتحادیه اروپا با طالبان صحبت کردند. چه کسی ضامن امنیت خواهد بود، طالبان یا اتحادیه اروپا؟
Security of your mission in Afghanistan, the Taliban or the EU?
For the moment, what we are trying to do is to assess.
فعلا در مورد ترتیبات امنیتی و ارزیابی حضور ما در صحنه غور می شود، اما تا کنون تصمیم نهایی در مورد اینکه چه کس امنیت را تضمین کند یا با حضور در صحنه چه اتفاقی خواهد افتاد گرفته نشده. فعلا چند گزینه در حال بررسی است.
آیا چارچوب زمانی تخمینی برای بازگشایی ماموریتتان در افغانستان در نظر دارین، مثلا در چند روز، هفته یا ماه آینده؟
To be honest, it's very difficult now.
صادقانه بگویم همان طور که در ابتدای صحبتم گفتم فعلا صحبت کردن در این مورد بسیار دشوار است. به دلایل امنیتی پرداختن به جزئیات در مورد حضور حداقلی در صحنه بسیار مهم و حساس است.
When it comes to this minimal presence on the ground.
So let's talk about در مورد کمک‌های مالی صحبت کنیم. اتحادیه اروپا بیش از $1 میلیارد برای کمک با مردم افغانستان وعده کرده. چگونه یقین حاصل می‌کنین که پول به دست نیازمندان برسه؟
بسیار مهم است که بگویم که کمک‌های انکشافی منظم اتحادیه اروپا به افغانستان متوقف شده. شاید بدانید که 5 شرط اتحادیه اروپا در امور خارجی همچنان پابرجاست که باید قبل از آغاز مجدد همکاری های توسعه‌ای برآورده شوند. با توجه به این موضوع نمی توانیم بپذیریم که افغان ها از عملکرد طالبان آسیب ببینند. آنها نباید از عملکرد طالبان رنج ببرند. بنابراین ما باید هرچه در توان داریم برای جلوگیری از بروز بحران انسانی و فروپاشی اجتماعی اقتصادی انجام دهیم. اشاره شما به چیزی است که رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده، یعنی بسته حمایتی افغانستان. این بسته 300 میلیون یورو کمک بشردوستانه را در بر می گیرد. همچنان حداقل 250 میلیون یورو کمک بشر دوستانه برای رفع نیازهای اساسی فوری اختصاص یافته که به طور مستقیم مردم افغانستان از آن مستفید شوند، به ویژه در زمینه‌های صحت و آموزش و البته حمایت از برخی از کشورهای منطقه. بسیار مهم است که این کار فقط از طریق سازمان‌های بین‌المللی انجام شود. منظور من از سازمان‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد است.
So the money پول مستقیما به دست طالبان داده نمیشه، درست است؟
نه دقیقاً، از طریق سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی موجود در صحنه مصرف می‌شود، نه از طریق طالبان. بنابراین اتحادیه اروپا و کشورهای عضوان یک جا با شرکای بین‌المللی خود از جمله سازمان ملل متحد در مورد یافتن بهترین راه برای کمک بشردوستانه گفتگو می‌کنند. این اقدام کنترل لازم را برای جلوگیری از انحراف بودجه ایجاد می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که مردم به طور مستقیم از کمک‌ها بهره‌مند شوند. هدف اصلی ما این است که مردم از وضعیت موجود رنج نبرند. بنابراین جزئیات در هفته‌ها و ماه‌های آینده معلوم خواهد شد.
چرا اتحادیه اروپا طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد؟
اتحادیه اروپا در کنار مردم افغانستان قرار دارد. این مهمترین موضوع و پیام امروز ماست. در دهه‌های گذشته دستاوردهای مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان از جمله حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها و دسترسی به آموزش و صحت حاصل شده. نمی‌توانیم اجازه دهیم که این دستاوردها همان طور از بین برود. آینده افغانستان و مردم آن برای ما یک موضوع مهم است و بر ما اثر می‌گذارد. بر منطقه و ثبات بین‌المللی تأثیر می گذارد. بنابراین ما نیاز به تعامل با طالبان داریم و توزیع کمک به افراد در معرض خطر و آسیب پذیر و نیز ابراز موضع ما بسیار مهم است. اما همانطور که قبلا گفتم این نشانه به رسمیت شناختن نیست، بلکه یک تعامل عملیاتی است و میزان تعامل ما البته به رفتار طالبان بستگی دارد. برای اندازه‌گیری این رفتار معیارهایی را تعیین کرده ایم. وزیران خارجه اتحادیه اروپا 5 مورد از انتظارات اتحادیه اروپا را تشریح کردند، یعنی که افغانستان نباید پایگاهی برای صدور تروریسم به کشورهای دیگر باشد، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، حاکمیت قانون و آزادی رسانه ها، ایجاد حکومت فراگیر و انتقالی از طریق مذاکرات میان نیروهای سیاسی در افغانستان، دسترسی آزاد به کمک های بشر دوستانه، احترام به پروسیجرها و شرط ها در مورد رساندن کمک ها و عمل به تعهد طالبان در مورد خروج اتباعی خارجی و البته افغان هایی که در معرض خطر هستند و میخواهند کشور را ترک کنند. بنابراین میخواهم بگویم که به رسمیت شناختن و تعامل با طالبان به اقدامات طالبان مربوط می شود.
So from the Taliban standpoint, از دید طالبان اونها حاکمان جدید هستند، حکومتشان فراگیر است و اونها قبلا با نمایندگان اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین، روسیه، پاکستان و چندین ذینفع کلیدی منطقه‌ای دیگر دیدار کردند. آیا فکر میکنین که طالبان به اجرای همه شروط اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن خود از سوی این اتحادیه اهمیت بدن؟
Put forward or mentioned again to be recognized by the bloc.
من میخواهم که حدس بزنم. من حقایق را بیان میکنم. فکر میکنم که طالبان علاقه دارند که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شوند. اشاره کردید که آنها با همه کشورها صحبت میکنند. آنها با آمریکا، روسیه، پاکستان و همچنین در دوحه با ما صحبت میکنند. طالبان نه تنها برای پرداختن معاشات، بلکه برای پرداخت همه چیز با کمبود پول مواجه هستند. بنابراین آنها به کمک جامعه جهانی نیاز دارند. سازمان‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پرداخت پول به مقامات جدید افغانستان را متوقف کردند و فراموش نکنیم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا نیز کمک‌های توسعه‌ای خود را متوقف کردند. تعامل ما نیز به اقدامات طالبان مربوط می‌شود.
مردم افغانستان نظریات متفاوت در مورد اقدامات طالبان دارند. مثلا زنان افغان از 15 آگست چند بار در کابل پایتخت افغانستان اعتراض کرده و خواستار آموزش، کار و حمایت بین‌المللی شدند. اتحادیه اروپا چطور میتونه به نیازها و خواسته های اونها رسیدگی کنه؟
Well, this is precisely one of our benchmarks.
دقیقاً یکی از معیارهاست. من به معیارهای اشاره کردم که با وزیران خارجه اروپا تعیین کرده ایم و یکی از آنها احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و حاکمیت قانون و آزادی رسانه هاست. ما به این چیزها بسیار اهمیت می دهیم و از طالبان انتظار داریم که به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند.
طالبان بر اساس توافق دوحه به ایالات متحده و شرکایش تضمین‌های امنیتی دادند، اما حملات مرگبار اخیر بر مساجد شیعیان در قندوز و قندهار که داعش مسئولیت شبهه گرفت، پرسش‌هایی را در مورد توانایی طالبان برای عمل به وعده‌های خود ایجاد کرده. اتحادیه اروپا چقدر نگران حضور شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان است؟
How concerned is the EU about the presence of the Khorasan province of Daesh in Afghanistan?
همانطور که قبلا گفتم، ما اقدامات طالبان را ارزیابی خواهیم کرد، نه وعده‌هایشان را. عاملان این جنایات نفرت انگیز باید به عدالت سپرده شوند. ما در مورد حملات به مساجد شیعیان در قندوز و قندهار بسیار به صراحت حرف زده ایم. حقوق بشر همه افغانها از جمله حق زندگی و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی باید محافظت و رعایت شود. تداوم حملات تروریستی موانع جدی را برای افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز ایجاد می کند. افغانستانی که در آن همه شهروندان افغان خود را مأمون و مسئول حس کنند. یکی از 5 معیاری که قبلا به آن اشاره کردم این است که افغانستان نباید پایگاهی برای صدور تروریسم به کشورهای دیگر باشد.
مصاحبه با نبیلا مصرالی، سخنگوی جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه امنیت و محیط زیست سالم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. سازمان صحی جهان میگوید حکومت به رهبری طالبان از آغاز کمپاین خانه به خانه واکسین ضد پولیو در سراسر افغانستان حمایت کرده است. این سازمان در خبرنامه نوشته که روند تطبیق واکسین ضد پولیو در 8 ماه نوامبر آغاز خواهد شد. در 3 سال گذشته این نخستین بار است که تمام کودکان زیر 5 سال در افغانستان از واکسین ضد پولیو بهره مند خواهند شد. سازمان صحی جهان در خبرنامه‌اش نوشته که در این کمپاین 3.3 میلیون کودک که در سالهای گذشته به دلایل مختلف از واکسین محروم ماندند شامل خواهند شد. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه طالبان انتظار می رود که در این دور کمپاین نزدیک به 10 میلیون دوز واکسین ضد فلج کودکان دریافت کنند. از سوی هم صندوق وجهی کودکان سازمان ملل یونیسف فرصت کنونی را بهترین موقع برای پایان دادن به بیماری پولیو در افغانستان دانسته و افزوده که دومین کمپاین واکسین ضد پولیو در ماه دسامبر آغاز خواهد شد. همکارم با دکتر گلخان ایوب مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه افغانستان در این مورد مصاحبه کرده که تقدیمتان می شود.
راجع به ارقام تازه پولیو بر ما بگین که در اواخر چند واقع مثبت پولیو داریم؟
خوشبختانه که امسال یک سالی هست که ما بسیار به محو کامل امهای پولیو در سراسر کشور بسیار نزدیک شدیم. یعنی شما باور کنید که ما فقط یک واقع مثبت امسال داشتیم، او هم در اوایل سال پیدا شده که از ولایت باستان غزنی و ولسوالی اندر راپور داده شده و بعد از جنوری سال جاری خوشبختانه که ما دیگه هیچ کدام واقعی مثبت پولیو را در سراسر کشور نداریم. اگه ما بتانیم که این می دستاورده تا آخر سال نگاه کنیم، بسیار زیاد برای پروگرام ما خوب است و متیقین هستم و امیدوار هستم که اگر این دستاورد مهمت و ادامه پیدا کنه انشالله که گلم پولیو از سراسر کشور برداشته میشه و ما یک افغانستان عاری پولیو تجربه خواهیم کرد.
راجع به کمپاین پولیو بگوین که بزد پولیو البته میشه که از کدام تاریخ و چقدر دوام خواهد کرد؟
ما به خاطر تدابیر لازمه که با یک کمپاین با کیفیت در سراسر کشور اجرا کنیم آمادگی های گرفته میشن. یعنی شما میفهمین که ما خوشبختانه یک شبکی بسیار قوی در سراسر کشور داریم که او از مرکز شروع شده و تا مدهات دوردست کشور ای ادامه داره و ما می خواهیم که پیش از برگزاری کمپین امو افراد و اشخاصی که به خاطر واکسین ضرور است اونا را منسجم کنیم، اونا را انتخاب کنیم و بعد از او برای از اینا ترنینگ دو روزه و سه روزه دایر کنیم و به تعقیب از ای اونا را امو جهت شتاید کنیم که در روز اول در کجا کار کنه، در روز دوم در کجا کار کنه، در روز سوم در کجا کار کنه و چه قسم ارقام خود جمع‌آوری کنه. در این راستا ما برشان اما معلومات لازمی که ضروری باشه توسط ترینرهای ورزیده برشان گفته میشه و بعد از اینکه مرحله بخیر سپری شد ما واکسینا را به ولایات و مراکز صحی روان میکنیم و به تعقیب از این کمپین عملا شروع میشه. تاریخ دقیقی کمپین 8 نومبر سال جاری است که انشالله ما متیقین هستیم که این دور کمپین با کمپینای دیگره دستاورد بسیار خوب برای پروگرام ما باشه.
کمپین امسال با کمپینایی که در سالهای قبل صورت گرفته به ضد پولیو چی تفاوت خواهد داشت؟
سالهای قبل خوب ما پلان میکردیم. در هر کمپین سراسری ما دا میدون طفل زیر 5 سال پلان میکردیم ولی بدبختانه از او جمله 4 میلیون طفل ما هیچ برای از رسیدگی کرده نمیتونستیم چون از نظر نامنی در او ساحاتی که یعنی در دست طلبه کرام بودن اونا اجازه نمیدادن که واکسین خانه به خانه تطبیق شوه. از این لحاظ ما 4 میلیون طفل که واجد شرایط برای تطبیق پولیو بود از واکسین باز میماندن و این دفعه خوشبختانه که با فرارسیدن امنیت سراسری ما متیقن هستیم که نه تنها امو 6 میلیون طفل که قبلا هم واکسین میگرفتن، ای 4 میلیون طفل که از واکسین باز میماندن، برای از اونا هم واکسین پولیو را ما برسانیم.
در بعض نقاط البته در ولایت دوردست به ضد واکسین پولیو تبلیغ میشد و مردم هم تشویق میشدن که طفل خود واکسین پولیو نتن و اینمی باعث میشد که تعداد کسانی که به پولیو مبتلا میشن زیاد شون. چطور است حالا؟ آیا اونمو کسانی که با واکسین پولیو مخالفت میکردن الان میکنن یا خیر؟
قسمی که شما هم در جریان هستین، این تبلیغات سود سابق بسیار زیاد بود، یعنی چون سطح آگاهی مردم ما شما بسیار پایین است و شما میفهمین یک پیام مثبت اگر ما میتیم و حتی سری ازی زیاد مصرف دولت هم میشه، از رسانه های مختلف این نشر میشه، این پیام مثبت کسی نمیشنوه، ولی بدبختانه یک پیام منفی اگر پیدا شد برای ازی، یعنی تو رضاکار پیدا میشه که بیخی کل یعنی اذهان کل مردم را مغشوش بکنه. این بدبختی ها در جامعه ما هست، ولی باز هم ما متعقین هستیم که مردم ما نسبت به دیگران به این تو افواهات زیاد گوش نمی کنه، چون در قریجات و دهات مسجد اماما همراه ما همکار هستن و اگر شما میفهمین اگر ملا امام از ملا سپیکر خود یک پیام مثبت راجع به پولیو و دیگر تعلیمات صحی از منبر برشان گفته شوه، جامعه ما چون یک جامعه مذهبی و سنتی هسته اونا به خوبی درک میکنه و انشالله که رسانه های شما بسیار در این راسته که ما کمک میکنه و ما از همکاری های میشگیتن یک جهان سپاس میکنیم، چون رادیو آزادی اگانه رادیوی است که در سراسر کشور اینا پوشش خود داره و شنونده ایم بسیار زیاد داره، یعنی اگر ما شما همتو همکار باشیم انشالله که دور نیست که ما با همچو یک موفقیت بسیار بزرگ نایل ایم که شاید آن باشیم که یک روز گردش ویروسی وحشی پولیو در سراسر کشور قطع بشه.
راجع به ارزش واکسین پولیو زیاد صحبت کردیم، خب بازم دیده میشه که بعضی مردم یک رقم بی‌تفاوتی نشان میتن و به طفلشان واکسین نمیتن، شما به اون مردم چی میگین، چی مشوره دارین؟
پولیو اطور یک مرض است که لاعلاج است، هیچ تداوی نداره، بخاطر نجات طفل، بخاطر عمو معلولیت دائمی طفل، یعنی چون علاج نداره و یگانه راه نجاتی از این مرض خانمانسوز دو قطره واکسین است و این دو قطره واکسین هم رضاکارا در درب خانهشان میرسانه. از والدین و دیگر سرپرستان اطفال خواهش مایی است که این امی فرصت غنیمت دیده و اطفال نازنین خدا به وقت و زمان واکسین کنه تا جلوی این مرض خانمانسوز در سراسر کشور گرفته شوه و ما هم یک افغانستان عاری از پولیو باشیم.
اگر در اخیری را بگوین که امسال با کدام تعداد اطفال در نظر دارین که به اونا واکسین پولیو برسه؟
بله، ما همه ساله 10 میلیون طفل زیر 5 سال ما در سراسر کشور یعنی تحت پلان می آوردیم، ولی او پلان تنها سر روی کاغذ بود، ما نمی تانستیم که او را جنبی عملی بتیم. در هر کمپاین بدبختانه که 4 میلیون طفل از واکسین باز می ماندن و این دفعه 10 میلیون پلان کردیم، انشالله که اگر از 10 میلیون زیاد واکسین نکردیم کم خو انشالله واکسین نمی کنیم، انشالله که 10 میلیون پلان کردیم، ولی ما شاید آن خواهد بودم که از 10 میلیون هم زیاد اطفال واکسین شود، چون تقاضا برای واکسین بلند است در او ساعتی که زیادتر واکسین ها تطبیق برشان نشده، یعنی باری اول ده یک مطلب تخنیکی است، یعنی ما او تو حدس میزنیم که اگر مردم شاید و خاطر ای که اونا از تادیر واکسین ندیدن شاید از ما پاره 5 ساله او را پلان کردیم، شاید 6 ساله و 7 ساله هم در او خواهد واکسین شوه، از این خاطر امیدواریم و ای است که شاید این رقم از 10 میلیون هم اضافه تر شوه.
دکتر سیب تشکر،
شما زنده باشین.
دکتر گلاخان ایود مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه افغانستان بود که در مورد دور جدید واکسین ضد پولیو در افغانستان صحبت میکرد. برنامه این هفته هم در همین جا به پایان میرسد. شب و روزتان خوش و خدا نگهدارتان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.